در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به محضر شما مخاطبان عزیز برنامه سمت خدا. آقایان گرامی، بانوان بزرگوار، کوچکترهای نازنین، بزرگترهای گرامی، خیلی خوش آمدید به این هفته و این شنبه و یه آغاز دوباره در مسیر تلاش برای انشاءالله یاد گرفتن و آموختن پای برنامه سمت خدا. و خب باید تبریک بگم خدمتتون ایامی رو که پشت سر گذاشتیم و میلاد با سعادت آقای امامرضا علیه السلام رو، بهترین های روزگار رو، خلاصه کلام این که براتون آرزومندیم. و دعوت میکنم با حاجی حسینی قمی توی این دقایق همراه بشیم با هم در آغاز یک هفته اردیبهشتی دیگر. سلام علیکم آقای ارادتمندیم و به شما
بزرگوارین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز و عرض تبریک. اگر اجازه بفرمید من سخنم رو با یه روایتی آغاز کنم.
خواهش میکنم.
در کافی مرحوم کلینی و امالی شیخ طوسی از امام صادق سلام الله علیه، حدیث بسیار زیبا، کوتاه و پرمعنایی است. فرمودن من تعلم لله و علم لله و عمل لله دعی فی ملکوت السماء عظیما.
خیلی خوب.
اگر کسی برای خدا یاد بگیره، برای خدا به دیگران یاد بده و برای خدا عمل کنه خالصانه، دعی فی ملکوت السماء عظیما، در ملکوت آسمان ها او رو بزرگ میخواند. این روزها شاهد همایش گرامی داشت، شخصیت بسیار بسیار با عظمت، بنیانگذار حوزه علمی قم، آیت الله عظمای حائری رضوان الله علیه بودیم و پیام بسیار بسیار مفصل و طولانی که مقام معظم رهبری داشتن به این همایش. من به ذهنم رسید با همین محوریت، با همین بحث رو آغاز کنیم. این چند روزه خیلی هم من کتاب‌های فراوانی مطالعه کردم، امیدوارم این بحث حتما برای مخاطبین عزیز مفید باشه
انشاءالله.
با این عنوان سخنم رو آغاز میکنم. ببینید، همه میدانیم، این روزا هم فراوان شنیده ایم، شخصیتی مثل آیت الله عظمای حائری رضوان الله علیه در 100 سال پیش، سال 1300-104 سال پیش، خب حوزه علمی قم رو باز تأسیس کردن. این حوزه ای که دیگه روح زیادی نداشت، ایشون آمدن احیا کردن که برکاتش رو تا امروز ما شاهد هست.
الحمدلله.
همه از موفقیت های مرحوم شیخ رضوان الله علیه سخن میگن. من میخوام یه نگاه دیگری داشته باشم که برای عموم مخاطبینمون مفید و درس آموز باشه، و اون افراد مؤثر در موفقیت مرحوم شیخ رضوان الله علیه. هیچ توفیقی بی حساب و کتاب
نیست.
چی شد که ما شخصیتی مثل آیت الله عظمای حائری پیدا کردیم که امروز بعد از 100 سال همه از با عظمت از او یاد میکنن و برکات او رو داریم میبینیم که حالا اشاره میکنم. افراد مؤثر در موفقیت عاشق کیا بودن، یاد بگیریم. ما هم میتونیم نقش داشته باشیم، ما هم میتونیم به سهم خودمون برای موفقیت دیگران یه تلاشی انجام بدیم. من 10 عامل رو یادداشت کردم. عامل اول، میدانید مرحوم عاشق رضوان الله علیه در 6 سالگی پدر از دست میدن. اگر کسی به این یتیم، فرزند یتیم توجهی نمی کرد، ما امروز شخصیتی مثل عاشق عبدالکریم حاری نداشتیم. عامل اول به سبب استعداد فوق‌العاده‌ای که این طفل 6 ساله درش دیده شد، این آقازاده مورد توجه شوهر خاله خودش عالم بزرگواری به نام مرحوم میر ابو جعفر
قرار
مورد توجه ایشون قرار گرفت،
تو همون اردک،
همون میبود خودشون،
میبود بله.
که اگر این مرد بزرگوار این توجه رو نمی کرد، این استعداد از بین می رفت، این مرد بزرگوار این طفل یتیم رو به خانه خودش می بره و مقدمات تحصیلش رو فراهم می کنه، که خود مرحوم آیت الله عظما حائری خودش رو مدیون این مرد بزرگ مرحوم میر ابو جعفر رضوان الله علیه می دونه. شبیه همین خدمت هم بد نیست من اشاره کنم، همینجا مرحوم آیت الله عظما حائری دامادی داره، مرحوم آیت الله سید محمد داماد، محقق داماد رضوان الله علیه، دو تا سید محمد اون زمان داشتیم، آیت الله عظما سید محمد حجت، آیت الله عظما سید محمد محقق. برای اینکه اینا اشتباه نشه میگفتن سید محمد داماد، داماد ها شیخ رضوان الله علیه،
و بعد شد محقق داماد.
بله، محقق داماد که امروز بسیاری از بزرگان حوزه ما شاگرد این مرد بزرگوار بودن. شبیه همین داستان مال ایشون هم هست. ایشون میگه من درس میخوندم، اردکانی این مرد بزرگ رضوان الله علیه، میگه درس میخوندم، استادی داشتم مرحوم آیت الله شیخ غلام رضا فقیه یزدی، کتابی نوشته شده تندیس پارسایی، در مقامات علمی و معنوی فوق العاده بود رضوان الله علیه. میگه سوالاتی از این استاد سر درس میپرسیدم، این استاد گفت دیگه من برای تو کفایت نمی کنم، تو باید با این استعداد باید بری یه جای دیگه درس بخونی. میگه من رو مقدمات سفر من رو به قم آماده کرد، با اینکه وضع مالی خوبی نداشتم، میگه در یک هوای سرد زمستانی لباس تن من کرد، حتی میگه یادم نمیره، ایشون وقتی این قصه رو نقل میکردن گریه میکردن، یادم نمیره که جوراب نداشتم، جوراب خودش رو استاد از پادر آورد پای من کرد، من رو روانه حوضه قم کرد، شد آیت الله العظما سید محمد محقق داماد رضوان الله علیه. اگر این توجه نبود از سوی مرحوم آیت الله شیخ غلام رضا فقیه یزدی، ما امروز آقای داماد محقق داماد نداشتیم. اگر اون توجه از سوی مرحوم آقای امیر ابو جعفر رضوان الله علیه شوهر خاله ها شیخ نبود، ما امروز این عامل اول. عامل دوم، اینم خیلی مهمه، در 18 سالگی یک مادر بسیار هوشیار و بیدار و با درایتی داشته ها شیخ رضوان الله علیه، این طفل یتیم رو بر میداره میبره کربلا، میبره در محضر درس مرحوم فاضل اردکانی رضوان الله علیه، اون عالم بزرگی که باز باید در مقاماتش ساعت ها سخن گفت. میگه من شرح لومه و قوانین رو در کربلا میخوندم. یعنی نقش دوم مال مادره، مادر نمیذاره این بچه از بین بره، این استعداد هدر بره. نقش سوم مرحوم فاضل اردکانی رضوان الله علیه در کربلا وقتی استعداد فوق‌العاده مرحوم شیخ رو میبینه یه نامه مینویسه. ببینید من یه توضیح ندم تکرار نکنم، نقش خیلی مهمه، مادر هوشیار میتونه فرزندش رو به کجا برسانه. یک نامه، مرحوم فاضل اردکانی عالم بزرگی بوده، آیت الله علل اطلاق بوده، اگر نمینوشین نامه رو بابا حوصله داری خودش کاری میکنه، یه نامه مینویسه به میرزای شیرازی رضوان الله علیه در سامرا و مرحوم عاشق عبدالکریم رو معرفی میکنه، سنی هم نداشته، تازه حدود 20 سالش بوده. مرحوم میرزای شیرازی رضوان الله علیه وقتی نامه مرحوم آیت الله فاضل اردکانی رو میخونه به مرحوم عاشق میفرماد من با این نامه به شما اخلاص پیدا کردم. نقش سوم میشه مال فاضل اردکانی با یه نامه. عزیزان یادتون باشه گاهی یه نامه مسیر زندگی انسانی رو متحول میکنه، گاهی توجه به یک کودک یتیم، به یه آقایی، به یه آقازادهی، به یه فرزند خردسالی، مسیر زندگی رو، گاهی توجه مادر مسیر زندگی رو عوض میکنه. نقش چهارم خود میرزای شیرازی رضوان الله علیه است. اون مرد با عظمت که ما هرچی از عظمت میرزای شیرازی رضوان الله علیه بگیم کمه، 30 سال مرجعیت عامه جهان تشیع رو داشته و اون صاحب فتوای معروف تحریم تنباکو است. عظمت میرزا تو دوست جمله که نیست، ساعتها بگیم کمه. اون مرد با اون عظمت نامه فمرومایتون فاضل اردکانی رو که میبینه احترام میکنه، تحویل میگیره. مادر شیخ کسی را نداشته که تو سامره غریب بوده، میگه شما برید تو خانه ما مدت، هر وقت تو هر وقت میخواهید مهمان خانه ما باشید. مادر میفرسته اندرونی. خود مرحوم عاشق عبدالکریم رضوان الله که عرض کنم تازه حالا مثلا حدود 20 سال و این حدودا هست، میفرماد که تا وقتی حجره مدرسه رو داشتن میساختن، تا اون حجره آماده بشه شما خانه من باشید، بعد که ازدواج کردید با مادرتون برید یه جای دیگه. یعنی توجه سوم مال میرزای شیرازی رضوان الله. البته این مادر هم به قدری درایت داشته، امانت داشته، مدیریت داشته که وقتی میره تو خانه میرزا، مرحوم میرزا رضوان الله علیه، امور مالی خانه رو به او واگذار میکنه، کلیددار صندوق خانه میرزا میشه، مادر بزرگوار عاشق عبدالکریم. نقش پنجم مال اساتیدی که توانستن مرحوم عاشق عبدالکریم رضوان الله علیه رو تربیت کنن، اساتید در سطحش، خارجش، خود میرزای شیرازی، میرزای اول، میرزای دوم، مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی، مرحوم آخوند خراسانی، 2-3 سالی درس آخوند خراسانی بوده، و عمده شخصیتی که رو این مرد بزرگی اثر گذاره مرحوم آیت الله سید محمد فشارکی رضوان الله علیه. شون میگه من 12 سال درس این استاد میرفتم، که باز او هم در مقامات علم معنویش سخن فراوان، مجال نیست من اشاره کنم، عجیب بوده اون هم. یعنی هم تأثیر علمی هم معنوی فوق‌العاده‌ای برای متلاس محمد فشارکی. فشارکی از باز مناطق اصفهان هست، تباب اصفهان هست. و جالبه خود مرحوم عاشق میگه اواخر استادم دیگه بیمار شده بود و نیاز به مراقبت داشت، من از استاد مراقبت میکردم. اتفاقا مرحوم عاشق عامل ششم همینه، میگه به نظرم یکی از عوامل موفقیت من خدمتی بود که من به استادم میکنم،
مرحوم سید محمد،
مرحوم محمد فشارکی. این هم یادمون باشه گاهی یه خدمت 2 ماه، 3 ماه، 1 سال به یه استادی، به یه بیماری، به یه ناتوانی، به پدر، به مادر، مخصوصا استاد جایگاه خودش داره. خود مرحوم عاشق میفرمه یکی از عوامل موفقیت من خدمت به این استاد. عامل هفتم، خب وقتی مرحوم آیت الله از مهاری میان عراق، خب علمای بزرگی در عراق بودن، فداکاری علمای عراق، اون چه که در اختیار داشتن در اختیار شیخ قرار میدن، با شیخ همراهی میکنن، مخصوصا شخصیتی به نام آقا سید نورالدین عراقی که ریاست داشته در عراق، علما همه تحت شعاع او بودن، ولی با شیخ همراهی میکنه، به سامان بخشیدن حوزه عراق کمک میکنن. شیخ هم خیلی به این مرد احترام، برای این مرد احترام قائل بوده. راجع به آقاصد نورالدین عراقی مرحوم شیخ میفرموده پول و کاه در برابر سید یکی بود. اگر این علمایی که در عراق بودن همراهی نمیکردن،
بله
آقا مرحوم عاشق با این عظمت علمی بعد از سالیان سال 12 سال در آیت الله محمد فشارکی، 2-3 سال درس آخوند خراسانی، درس میرزای شیرازی، میرزای اول، میرزای دوم، یه فقیه کم نظیر، اگه علمای عراق همراهی نمی کردن، می گفتن آقا ما خودمون هستیم، شما اصلا بیا اینجا، جای ما رو تنگ می کنی، تحویل نمی گرفتن.
بله.
ما چنین شخصیتی پیدا نمی کردیم، ایشون توفیقات رو پیدا نمی کرد. اینم نقش مهمه. هشتم، فداکاری علمای قم. آقای جناب مولای من جناب، بیشتر هدفم نمیخوام تاریخ بگم، همه رو میخوام پیام برای ما باشه، درس باشه، از اون نقش شوهر خاله تا نقش مادر تا نامه فاضل اردکانی، اینا برای ما در زندگی آقای کوتاهی نکنیم. غفلت نکنیم. این شخصیت هایی که به جایی رسیدن مقامات علمی و معنوی، گاهی یه نامه در زندگیشون مؤثر، یه توجه در زندگی اینا مؤثر بوده،
یه سفارش بالای اونا
یه سفارش مؤثر بوده. و هشتم، علمای قم انصافا فداکاری عجیبی میکنن. بعضیشون هم دوره شیخ بودن، هاشیخ بودن، بعضی ها از نظر سنی از هاشیخ بزرگتر بودن، در 15 سال بزرگتر بودن، ولی برای تعظیم هاشیخ عبدالکریم حائری تو درس هاشیخ شرکت میکردن، همه موقعیت خودشون رو فدا کردن، دو دستی تقدیم هاشیخ عبدالکریم حائری کردن که او بتواند حوزه رو تأسیس کنه و اداره کنه. و با شخصیت های من نام ببرم، مثل مرحوم آیت الله آمیرزا محمد اشراقی، معروف به ارباب، خود شاگرد میرزای شیرازی بوده، یعنی هم دوره هاشیخ عبدالکریم حائری بوده. مرحوم آیت الله آمیرزا محمد فیض، شاگرد میرزای دوم بوده. مرحوم آیت الله شیخ ابوالقاسم کبیر قمی، شاگرد آخوند خراسانی بوده. مرحوم آیت الله شیخ مهدی حکمی، مرحوم آیت الله آمیرزا جواد آقای ملکی تبریزی، این علمای بزرگی که فداکاری. بذار من دو تا داستان بگم، این داستان ها به نظرم تأثیر گذاره، واقعا آدم میمونه متحیر. آقا مرحوم آیت الله آمیرزا محمد اشراقی که معروف آمیرزا محمد ارباب، جامعه معقول و منقول بوده، همه چیز داشته، ملا بوده، در قم رئیس بوده، مقبولیت بسیار فوق‌العاده‌ای داشته، مردم قم عاشقش بودن، از نظر سنی 15 سال از هاشیخ بزرگتر بوده. ولی وقتی میره دیدن هاشیخ، مرحوم هاشیخ عبدالکریم حائری وقتی از عراق میان قم، بنا نبوده بمونه ایشون، وقتی میرن دیدن هاشیخ، از خانه که یه بحث علمی مطرح میشه، میبینن نه این یه چیزی دیگه، ما هم درس میرزا بودیم ولی یه چیزی دیگه ایه. از خونه که میان بیرون، دیدن هاشیخ رفته بودن، وقتی از خانه میان بیرون با مرحوم آیت الله شیخ ابوالقاسم قمی رضوان الله علیه گفتگو میکنه. مرحوم آیت الله مرزا محمد ارباب با آیت الله شیخ ابوالقاسم قمی میگه که این مرد افقش از ماها بالاتره. یه بحث علمی میکنه، میگه این مرد افقش از ما بالاتره. برای ما تراش قبل قاسم قومه میگه اتفاقا من هم همینو میخواستم به شما عرض بکنم. میگه پس بیایید همین الان برگردیم، از هاشیخ خواهش کنیم در قم بمانه. تکرار میکنم، عذر میخوام این تکرارها رو، جامعه معقول و منقول بوده، برای ما تراش محمد اشراقی ملا بوده، رئیس بوده، از ار سنی 15 سال بالاتر از هاشیخ بوده، مقبولیت داشته، قومی ها عاشقش بودن، ولی احساس میکنه هاشیخ افقش بالاتره، او بهتر میتونه این حوزه رو اداره کنه. بر میگردن و هاشیخ رو تقاضا میکنن از شیخ که آقا شما در قم بمانید. خب ایشون موانعی رو مطرح میکنه، میگن نه ما موانعش رو برطرف میکنیم. جالبه وقتی هاشیخ در قم میمونه، همین آیت الله میرزا، خدا شاهد من این قصه که عرض میکنم آدم واقعا تنش میلرزه، اینا گفتنش آسونه های ملایی، اما اگه پای امتحان بیاد ما حاضری همچین ایثاری بکنیم،
اینقدر تقوا داریم،
این تقوا، این ایمان، این باور. مرحوم آیت الله میرزا محمد اشراقی درس داشته دیگه، خودش در قم درس داشته، ولی وقتی هاشیخ درس شروع میکنه، روز اول درس به شاگرداش میگه، میگه من سالها داشتم برای شما مباحثی که میگفتم، یکیش اهم و مهم بود. آقا اهم چیه؟ مهم چیه؟ مهمتر چیه؟ الان مهمتر از همه چیز این است که همه پاشیم بریم درس هاشیخ عبدالکریم حائری. پاشی درس رو تعطیل میکنه، پا میشن میرن درس هاشیخ عبدالکریم. یا مرحوم آیت الله شیخ ابوالقاسم قمی که این مردم بسیار مؤثر بوده، وقتی هاشیخ میاد قم مستقر میشه، میگه به من نگید آیت الله. ایشون صاحب رساله بوده، محبوب دل مردم قم بوده، بسیار موقعیتش بالا بوده، عرض کردم خود شاگرد خوند خراسانی رضوان الله، میگه آیت الله یکی، اونم هاشیخ. گاهی از مقابل خانه هاشیخ عبور میکرده، هی نگاه میکرده، مریدا میگن آقا چقدر نگاه میگه، من یه نمیدین نگاه به در خانه عالم عبادته. روز عید رسم علما مینشینن، مردم میان دیدنشون، میگن نه 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 دیگه تمام شد، همه باید بریم خونه،
ما دیگه نمینشیم،
ما نمینشیم، همه باید بریم خونه هاشیخ. خدا رحمت کنه رحمت الله عظمه گلپایگانی، میفرمودن یه روز هاشیخ ابوالقاسم قمی میاد درس هاشیخ شرکت میکنه، پشت یه ستونی مینشینه که هاشیخ رو نبینه، چون میدونست اگه هاشیخ متوجه بشه به احترام ایشون درسو تعطیل میکنه، از که هم دوره بودن هم ردیف بودن، ولی احساس کنه آقا افقش بالاتره، این آقا بهتر میتونه حوزه رو اداره کنه، میاد درس هاشیخ یه پشت ستونی مینشینه، هاشیخ متوجه میشه درسو تعطیل میکنه، از منبر میاد پایین. یه وقتی هاشیخ با ایشون میگه ما مزاحم شما شدیم، آمدیم قم به مروات الله آمیرزا محمد اشراقی، به مروات الله شیخ ابوالقاسم قمی میگه اومدیم قم مزاحم شما شدیم، مروات الله شیخ ابوالقاسم میگه نه آقا، شما به ما عظمت دادید، ما به خاطر شما صاحب عنوان شدیم. این گذشت خیلی مهمه، این اخلاص خیلی مهمه. آقا در یه جمله اگه میخوایم به سمت خدا بریم، سمت خدا هم یه کلمه است. امام صادق سلام الله علیه فرمود لا تجلسوا عند كل داء مدعن، هر که ادعا کرد نرید پا منبرش بنشینید، پا خطبه هاش بنشینید، پا درسش بنشینید، پا نماز در نماز شرکت کنید، نه نه نه. این حدیث رسول خداست، امام صادق نقل کردن لا تجلسوا عند كل داء مدعن، هر که ادعا کرد من عالم دینیم، من خطیبم، من سخنرانم، من امام جمعه هستم، من امام جمعه، نه 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 نه. معیار داره، معیار چیه؟ 5 تا معیار حضرت دادن، فرمودن تقربو، نزدیک بشید، الی عالمین، عالمی که 5 تا ویژگی داشته باشه، 1 یدعوکم، شما رو دعوت بکنه، من الریا الی الاخلاص، یعنی یه چند وقت پا منبر یه آقا میرید، نماز جماعتی یه آقای میرید، با یه آقای حشر و نشر دارید، درس یه آقای میرید، پو خطبه های نماز جمعهش مینشینید، ببینید به مرور زمان کم کم از ریا به اخلاص کشیده شدید. اینا این اخلاصشون بود که توانستن هاشیخ عبدالکریم رضوان الله علیه رو به این عظمت، عوامل موفقیت هاشیخ این که چمینه، از ریا به اخلاص، من الکبر الی التواضع، از تکبر خود به خود. این آقا آدم متواضعی، به حرف هم فایده نداره، نه بله. عمل یه عالم، عمل یه خطیب، عمل یه امام جماعت، عمل یه استاد، من الکبر الی التواضع، من الرغبت الی الزهد. آقا تا گذشته ما چقدر چسبیده بودیم به دنیا، حالا ما اینو به دنیا زاهد شدیم، رغبتی نداریم. این خیلی مهمه. حالا من اشاره کنم باز این حالا بحث خیلی واقعا شاید این عامل هشتم از مهمترین عوامله که شخصیت‌های مثل این بزرگان علمای قم اینجور از هاشیخ تجلیل میکنن و تحویل میگیرن. نهم، یه عده شاگردانی که در عراق بودن، نگفتیم مرامت العظمى حالی عراق حوزه را انداختن،
به دعوت علمای قم آمد،
به شاگردانشون میفرماد پاشی استخاره میکنه ایشون هاشیخ، وقت خیلی اصرار میکنن استخاره میکنه، این آیه 93 سوره مبارکه یوسف میاد، و اتونی به اهلکم اجمعین، تمام اهلتون رو بیارید. ایشون پیام میده به زن و بچهش، باشید بیایید، به تمام شاگرداش پیام میده شما هم بیایید، حوزه رو میخواییم در قم راه بیاندازیم. کیا بودن شاگردا؟ شخصیت ها مثل آیت الله استحمد خونساری، آسد محمد تقی خونساری، آیت الله آسد محمد رضای گلپایگانی، آیت الله عراقی، آیت الله حسن فرید عراقی، شیخ عباس تهرانی، آمیرزا خلیل کمرعی، اینا دل میگه اگه اینا نمیمادن میگفتن آقا ما دیگه اینجا بساتون پهن کردیم، امر استاد و اطاعت میکنن، پا میشن میان قم، میفرماد بیاید اینجا یه نان و پنیری پیدا میشه، آیه استخاره کردم، اینجوری همه اینا میان. و عامل دهم که این عاملم بسیار بسیار مهمه، خود شخصیت مرحومش. بله همه کمک میکنن، ولی انسان خودش یه تلاش مضاعفی. این مرد واقعا، یه کتابی من این روزها، حالا اینو میگم برای اینکه ازن بدونن، ما خدا شاهده نمیخواستم، ولی بدانن ما یه برنامه‌ای که می اینجوری نیست که یه مرتبه یه چیزی رو من شاید تقریبا 3-4 روز 24 ساعت، غیر از وقتی که حالا مشغول استراحتم و قضا اینو دارم، کتاب مطالعه کنم راجبه هاشیخ، از جمله کتاب میست به نام مرد مدارا و تدبیر، مفصله، شاید برای عموم مردم قابل استفاده نباشه. صفحه به صفحه، سطر به سطر این کتاب رو من خوندم، واقعا مرد مدارا بوده، مرد تدبیر بوده. خود شخصیت هاشیخ، ایشون ببینید کسی که میتواند شاگردانی رو تربیت کنه مثل همینایی که بعضیشون که نام بردم، آس احمد خونساری، آیت الله عظمى، آس احمد خونساری، آس محمد تقی خونساری، آیت الله عظمى گلپایگانی، آیت الله عراقی،
حداقل اینا اسامیه که بله. نسل‌های تازه هم باهاشون
باش آشنا هستن. آیت الله مرحوم، آیت الله، خود امام رضوان الله علیه میدونید عمده شاگردی امام رضوان الله خدمت هاشم عبدالکریم حائری بوده، هم در فقه هم در اصول. جالب، امام وقتی میخواستن نام استادشون رو ببرن فرمودن شیخون العلامه، امام اسم آیت الله عظمه حائری رو میخواستن، شیخون العلامه، از شیخ الجلیل، العالم العابد، از زاهد الفقیه، مولانا، والذی علیه فی العلوم النقلیت اعتمادونا. این تجلیل امام از استادشون است که اصلا عمده استاد فقه و اصول امام مرحومات الله عظمه حائری بود. خب وقت مرحومات الله خودش چه میکنه؟ عرض کردم عواملی خودت شه، نه فقط فقه و اصول، در زمان حضور ایشون تفسیر، حکمت، ریاضیات، عرفان، فلسفه رونق پیدا میکنه در حوزه. من نام ببرم شخصیت هایی که به احترام ها شیخ یا به دعوت ها شیخ میان، آیت الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی استاد حکمت بوده، امام مدتی محضر ایشون درس خونده، مرحوم آیت الله کمالون هم مباحثه امام بوده، مرحوم آیت الله میرزا علی اکبر حکیم یزدی، مرحوم آیت الله میرزا خلیل کمری، مرحوم آیت الله شیخ محمد رضای مسجد شاهی. این شخصیت های بزرگواری که مرحوم آیت الله عظمه حائری رو جمع میکنه، فقط فقه و اصول نباشه، رشته های دیگه باشه، تفسیر باشه، فلسفه باشه، کلام باشه. و جالبه، اینو من خواهش میکنم بانوان بزرگوار بیشتر توجه کنن، خب این شخصیتی است در اصفهان، شما شاید رفته باشید تخت فولاد سر مزارشون، بانو مجتهده امین اصفهانی رضوان الله، یادمانی براشون ساختن. ایشون 96 سال عمر با برکتشه، 13 جلد فقط تفسیر مخزن العرفان داره، کتابهای دیگه داره. هیچ میدانید این بانوی بزرگوار از آیت الله عظمه حائری هاشم عبدالکریم حائری اجازه اجتهاد داره؟ یعنی هاشیخ نه تنها به این آقایون توجه میکنه، به یه بانوی مجتهده ای که میبینه در مقام اجتهاد هست اجازه اجتهاد به اون میده. نکته دیگری که بسیار مهمه، خواهش میکنم از آن عنایت کنن، این شخصیت واقعا ما مدیون ایشون هستیم، استادشون مرحوم آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی به ایشون نامه می نویسه که آقا آیت الله محمد کاظم طباطبایی یزدی از دنیا رفت، شما پاشید بیایید دوباره برگردید کربلا، نجف و مرجعیت و عالم تشیع رو شما بپذیرید. شیخ میفرماد نه، من نگران ایران و ایرانیان هستم، من بر نمی گردم، وظیفه خودم می دونم اینجا بمونم. یعنی شخصیتی با اون عظمت، استادش میگه آقا برگرد، میگه نه. چرا؟ چون هم مسائل سیاسی هم مسائل فکری، از یه طرف گروه های انحرافی نفوذ پیدا کرده بودن، مکتب های الحادی نفوذ پیدا کرده بود، دراویش و صوفیه نفوذ پیدا کرده بودن، و هم از جهت سیاسیشون نگران بود. در حالات ایشون میدم شخصی مرحوم محسن صدر اشرف میگه وقتی من خدمت شیخ عبدالکریم حائری رسیدم مثل ابر بهار گریه میکرد، میفرمود انگلیسی ها حلقوم اسلام و مسلمین رو گرفتن، تا خفه نکنن دست بردار نیستن. یعنی از تمام موقعیت‌های اجتماعی خودش علمی در بازگشتش به اعتبار صرف نظر میکنه بله. بین که ایران و ایرانی‌ها رو نجات بده. اتفاقا در حالات ایشون میدم، امروز هم میدم مقام معظم رهبری در دیداری که داشتن با کارگران سفارش کردن، بارها سفارش کردن استفاده از جنس ایرانی. مرحوم آیت الله عظمه حائری رضوان الله هیچگاه از پارچه خارجی استفاده نمی‌کردن، نه خودشون، اصرار هم داشتن حتی فرزندانشون. جالبه یه وقتی یکی از آقازاده‌هاشون، دو تا آقازاده پسر دارن، تون مرحوم آیت الله حاج آقا مرتضی و مرحوم حاج آقا مهدی، حاج آقا مرتضی بزرگتر بوده، یه وقتی میگه برو بر برادرت یه جنسی پارچه‌ای بخر تو بازار. وقتی برادرشو میبره تو بازار میگه من یه پارچه خارجی میخوام، میگه برات نمیخرم، بابا راضی نیست. دو فرزند عاشق عبدالکریم حائری میرن بازار، برادر بزرگتره حاج آقا مرتضی رضوان الله علیه میگه نه من برات نمیخرم، پدر راضی نیست، اونم قهر میکنه پا میشه میاد. وقتی میاد خانه ها شیخ باش صحبت میکنه، میفرم من چرا اینقدر اصرار دارم که شما جنس خارجی، میخوام پول ما به جیب کارگران خودمون بره نه جیب خارجی ها. هیچ میدونی لباس خارجی بخری یعنی کارگر خودمون بیکار میشه. یعنی 100 سال پیش شخصیتی مثل هاجی نوری اون موقع نگران بوده کارگر ایرانی بیکار نشه، بله. پول ما تو جیب کارگر خارجی نره. البته همینجا اشاره کنم، اضافه کنم تا بینندگان مخاطبین عزیز پیامبری ندادن، خب انصافا باید تولیدات داخلی ما هم کم کارش نگذارن، کیفیتش، مرغوبیتش قابل رقابت باشه،
خدماتش
جالبه. اون زمان چای ایرانی نبوده، چای خارجی بوده. مرحوم هاشیخ به بچه هاش میگفته من به شما پول میدم ولی خواهش میکنم چای نخورید، نگذاری جنس خارجی تبدیل، این پول رو بذارید تو قلکتون، به جای سکنجبین بخورید، بذارید جنس داخلی خودمون رو. غرض علت این که مرحوم هاشیخ رضوان الله میمانه میفرماد من نگران ایران و ایرانی هستم تو مسائل سیاسی، تو مسائل منبر میرفته، خدا عاشقی رضوان الله مکرر تذکر میداده که چرا منبر رو ما باید بزنیم برای یه عده‌ای که سوادی ند، این عبارت فقط یه شعری بخونن یا آوازی بخونن. عاشق منبر میرفته، عراق منبر میرفته، قم منبر میرفته، با رؤسای فرقه ها مناظره میکرده، در عراق جلسات مفصلی در رد بعضی از دراویش داشته، جلسه عمومی داشته، جلسه خصوصی برای بازاریا داشته، نگران اعتقادات مردم بوده، به بعضی از شاگردانش سفارش میکنه این کتاب الحجت المنتظر، به سفارش استاد بعضی از شاگردان می نویسن، کتاب ابقات الانوار مرحوم میر حامد رو که می بینه میگه ای کاش این کتاب رو خلاصه می کردن که بعدا این کار انجام میشه. علاوه بر این اشاره کنم خدمات اجتماعی، شما تو تاریخ ببینید الان همین 100 ساله اخیر شما یک فقیه، یک مرجع تقنیه، عالمی نمیبینی که خدمات اجتماعی نداشته باشه، بیمارستان، درمانگاه، جای، حالا من فقط چون صحبت های شیخ عرض میکنم، بیمارستان سهامیه رو ایشون میسازه، بیمارستان فاطمی رو ایشون میسازه، کتابخانه فیضیه رو ایشون میسازه، مدرسه فیضیه دیگه از بین رفته بود، قابل استفاده نبود، تبدیل به انبار تاجرها شده بود، ایشون احیا میکنه، دارالاطعام و المساکین تأسیس میکنه برای افرادی که بینما، وقتی سیل میاد طلبه ها و مردم رو را میاندازه برای سیل بند که سیل خانه های مردم رو از بین نره بره، عده ای از خانه ها از بین میره، براشون خانه میسازه، الان همون خیابان حائری معروفه،
بله.
طرف میدان شهید مطهر رضوان الله خانه میسازه برای این هم. خود ایشون میفرموده در حالاتش هست، من دو نوبت از شدت ناراحتی خوابم نمیبره، دو نوبت، یک نیازمندی به من مراجعه کنه پول نداشته باشه، پول داشته باشم نتونم تا به مصرفش نرسونم خوابم نمیبره، یعنی یه شخصیت اون عظمت علمیشه ولی این خدمات اجتماعیشه. یه داستانی باز بگم جالبه، ایشون خادمی داشته به نام آقای اصطلاح شیخ علی، میگه شبی در زمستان در خانه رو زدن، خب منم بیرونی خوابیده بودم و رفتم در رو باز کردم، شب سرد زمستانی، برف و باران، یه زنی بود، یه خانمی، گفت من شوهرم مریضه، دوا ندارم، غذا ندارم، زغالم ندارم، اون وقتا گرمایششون با زغال بود. خادم آقا، خادم آقا شیخ میگه بابا آخه این وقت شب من چیکار کنم، آقا هم نمیتونه تو این برف و باران چیکار کنیم، برو فردا بیا. این زنو رد میکنه، آقا شیخ میپرسه کی بود، میگه زنی بود، میگه چرا جواب، فردای قیامت جواب خدا رو چی بدیم، خونه این زن رو بلدی، میگه آره میشناسم، میگه پاشو بریم. خود هاش میگه آخه آقا تو این برف و باران، میگه پاشو بریم، چی جواب خدا رو بدیم. میاد خانه این زن، میبینه بله شوهرش مریضه، میفرسته دنبال یه پزشکی به نام صدرالحکما، میگه همین الان بیا، معاینه میکنه، نسخه مینویسه، نسخه رو میده به خادمش، میگه برو داروخانه بگو به حساب من همین الان نسخه رو بدن، یه گونی زغال، بعد از میگه حالا بلند شیم بریم. خانم راضی شدی؟ یعنی یه شخصیتی با اون عظمت علمی، اون خدمات، ولی حواسش به این چیزام هست. یه جمله دیگه هم اضافه کنم، به هر حال هیچ موفقیتی عرض کردیم بی حساب و کتاب نیست.
بله.
خواهش میکنم بینندگان عزیز و همه مخاطبین عزیز بیشتر عنایت کنن. خدا رحمت کنه برای آیت الله شبزنده‌دار رضوان الله علیه، تو اون جلسه عرض کردیم ما قسمتی تفسیر محضر ایشون میخوندیم، ایشون به نقل از مرحوم آیت الله گلپایگانی نقل میکردن، میفرمون حاشیخ عبدالکریم در اخلاقیات ریاضت کشیده بود، واقعا ریاضت میخواد، ریاضت میخواد کسی اینجوری حواسش به مردم باشه، گرفتاری های مردم باشه، مشکلات مردم باشه، مرحوم آیت الله شبزندار میفرمان من این جمله رو با آیت الله عراقی گفتم، با آیت الله عراقی گفتم که آیت الله گلپایگانی میگه ها شیخ در اخلاقیات ریاضت، فرمود درسته، چه ریاضتی بالاتر از این؟ یه مثال میزنه آیت الله عراقی، فرمود چه ریاضتی بالاتر از این که ها شیخ عبدالکریم هاری مدتها همسرش نابینا شده بود، ناتوان شده بود، کاری نمیتونست بکنه، ولی در خدمت همسرش بود، همسرشو به دوش میگرفت، پشت بام میبرد در هوای گرم تابستون که اذیت نشه، جایی میخواست، یعنی این ریاضت نیست، شخصیتی به این عظمت. آقا حالا شما چه اصراری داری؟ خودتو اسیر این همسرت کردی،
همسری که همچین جایگاهی،
آزاد باش، ما این جایگاهه. آره. همسری که نابیناست، همسری که ناتوانه. مرحوم الله عراقی میفرمود چه ریاضتی از این بالاته. باز یه داستان دیگری بگم، اینا چقدر بلند نظر بودن، خدا شاهد ما امروز به این نگاه ها احتیاج داریم. دکتر قریب رضوان الله علیه، شاید نامشو شنیده باشید، دکتر
بله.
طب اطفال بود، الان شاگردان فراوانی داره، البته شاگردانشون هم دیگه خیلی هاشون از دنیا رفتن، کتابایی نوشته شده به عظمت این مرد دکتر قریب رضوان الله علیه. یه داستانی مرد دکتر قریب نقل میکنه، میگه من خیلی علاقه به طب داشتم، دانشگاهم تمام شد، دلم میخواست طبیب بشم، ولی پدرم اصرار داشت که نه تو باید طلبه بشی، چون اگه بخوای طب بخونی ادامهش این است که پاشی بری فرنگ، به تعبیر پدرش پاشی بری خارج از کشور، اونجا یه وقت دینتو از دست میدی. من موافق نیستم. دکتر قریب میگه من اصرار به ادامه تحصیل در علم طب، پدرم مخالفت میکرد، ولی پدرم آدم متدینی بود و مقلد آیت الله عظما حائری بود، شیخ عبدالکریم حائری. گفتم پدر موافقی که ها شیخ بین من و شما قضاوه؟ هرچی ها شیخ گفت. میگه پاشو بریم. پدر یقین داشته که عاشق، میگه بله آقا این استعداد با این موقع پاشو میاد طلبه بشه تو این غربت عالم اسلام.
بله.
میگه پاشو دیم رفتیم قم نشستیم، پدرم توضیح داد که من میگم این بیاد طلبه بشه، این میخواد بره طب بخونه، بعدش هم معلوم نیست فرنگستان سر در میاره، دیدشو از دست میده در خارج از کشور. میگه تا پدرم این جمله رو گفت آیت الله عظما شیخ عبدالکریم هاری از جا بلند شد، اومد طرف من، سر منو بوسید، به پدرم گفت نه تنها جایزه ایشون طب بخونه، بلکه واجبه ایشون طب بخونه. امروز ایشون طب میگه نه آقا، خداوند الحمدلله به اندازه کافی طلبه رسونده، عده‌ای هم طلبه مراجعه کردن، ما دیگه نمیتونیم پذیرش بکنیم. ها شیخ موفق بود، جمع کرده بود عده. نه تنها جایز بلکه واجبه. میگه به قدری، دکتر قریب میگه من به قدری از این برخورد هاشه خوشحال شدم، تا آخر عمر هر خدمتی که میکردم میگفتم ثوابش باشه مال روح آیت الله عظما شیخ عبدالکریم حائری. ببین چه نگاه قش. آقا بالاخره حالشون تعارف میکرده، ما نیاز نداریم، بازم نیاز داشته، ولی میگه این جوان به طب علاقه داره. آقا طب، آقا مگه دانش نیست؟ میدونی دکتر قریب خیلی موفق بوده، شال عزیزانی که تو این رشته
باشه، یه برنامه تلویزیونی هم برای
بله مستندی ازش،
یعنی اون لحظه به زنگاه تصمیم و اعلام نظر مرحوم
هاشم عبدالکریم بلافاصله میگه سر منو بوسه، گونه جایز نه، واجب شما برید تب. یه داستان دیگه عرض بکنم، اینم بسیار جالبه که مرحوم هاشم تعلقی به دنیا نداشت. من خیلی دارم به عجله عرض میکنم، اگر اینا یک ذره تعلق به دنیا داشتن، در اخلاص، در ایمان، در دوری از نمیدونم عناوین و حالا اگه برسم نمونه هایش عرض میکنم، یه وقت ایشون تختی داشته، تختی تو خونه شون داشته، تخت شکسته بوده، نجاری رو خبر میکنه، نجار همیشه میامده، نجاری میگه آقا بیا این تخته رو اینجور درستش کن، ما تابستون گرما میخوایم روی این تخته بخوایم. نجار نگاه میکنه میگه آقای هاشم من چند دفعه این تخت رو درست میکنم، این الان یه مصرف داره. میگه چی؟ میگه مصرفش این است که ببرید نونوایی بسوزونید، این بهترین مصرفش، به درد تنور نونوا میخوره. هاشم میگه نه، میگه اگه شما نمیخواید پول بدید، من از جیب خودم من بانی میشم برای شما تخت درست کنم.
اینو دیگه درست نمیکنم برات،
نمیکنم، ولی من بانی، مهمان من باشید.
آره.
هاشم دستی به محاسن میگه ببین رنگ محاسن من دیگه عمر من رو به آخره، اگه اینو درست میکنی یه راهی بری، اگه نه که هیچ. میگه باش، راهی که نجار به ذهنش میرسه، پایه‌های این تخت رو میگه من با گل و آجر به زمین یه جوری که دیگه چند وقتی یعنی هیچ تعلقی نه به دنیا نه عناوین، میخواستن رساله ایشونو توضیح بکنن. خدا رحمت کنه تو الله، شیخ عبدالحسین غربی شاگرد ها شیخ بوده، میاد کتاب الصلات یه کتاب فقهیه،
بله،
میاد اتفاقا در این پیام مقام معظم رهبری هم به آثار علمی ایشون اشاره شد. اینم تا من یادم نرفته عرض بکنم، من یادداشت کردم یه جمله ای در این پیام خیلی برام جالب بود. پیام مولا بود ملاحظه فرمودید مفصل تر بود، 20 صفحه انصافا خیلی مهم بود. ایشون یه تعبیری دارن، دو بار من دقت کردم تو پیامشون، دو بار از رونق درس تفسیر در حوزه های علمی امروز تجلیل کردن. اینم قابل توجه کسانی که تصور میکنن امروز در حوزه های علمی به تفسیر به قرآن توجه نمیشه. یه جلسه گفتیم همین الان، بله، که من دارم با شما صحبت میکنم 200 جلسه درس تفسیر تو حوزه هست. این همه کتاب های تفسیر تو این 100 سال اخیر، عبارت مقام معظم رهبری اینه، درس های تفسیر و اخلاق و افزایش مراکز و دروس علوم عقلی نقطه قوت برجسته است که حوزه پیش از انقلاب با آن دسترسی نداشت. اقبال فضلای جوان به دقت در نکات معرفتی متون معتبر اسلامی به ویژه کلام الله مجید، دو باریشون در پیامشون تأکید داشتن که الحمدلله امروز در حوزه به تفسیر کلام الله مبشر مطرح شدن بیشتر قرآن در حوزه است. مرحوم عاشق اجازه نمیدادن رسالهشون رو پخش بکنن، میان میگه آقا من کتاب الصلات شما رو میخوام ببرم برای یکی از علما، میگه نمیخوام بدم، من نمیخوام رساله پراکنی کنم. میگه آقا رساله این کتاب فقهیه، میگه باشه. بعد از ارتحال مرحوم میرزای نایینی، نمیخوام کسی از من ترویج کنه. عجب. یعنی کسی که در اوج اخلاص، در اوج عظمت، تنها چیزی که به ذهنش نبود مطرح شدن خودش، و خدای متعالی همچین توفیقی بهش میده. امروز بعد از 100 سال آثار با برکت این مرد که ده ها کتاب نوشته شده و بازم کمه نوشته بشه. یه نمونه شرش کردم، اگر نبود در زندگی این مرد بزرگ جز تربیت شاگردانی مثل امام رضوان الله علیه، مثل آیت الله عراقی، مثل آیت الله عظما گلپایگانی و دیگران، همین کفایت میکرد که پرونده بسیار بسیار معظمی داره. این کتابم کتاب خیلی نوشته شده با شیخ، ولی این کتاب به نظر برای عموم مردم مفید باشه.
بله.
آیت الله مؤسس نوشته آیت الله کریمی جهرمی، اینا برای عموم به نظر معرفی
بله بخونه. حتما دوستانم تصویری از کتاب رو نمایش میدن براتون عزیزان بیننده، روی جلدش رو البته، و برای اینکه این کتاب رو تهیه بکنید میتونید به برنامه خودتون پیامک بدید، یعنی به 20303 میتونید پیامک بدید و انشالله براتون راهنمایی بشه که چطوری میتونید کتاب رو تهیه بفرمایید. آیت الله مؤسس، آیت الله کریمی جهرمی هم قلم این کتاب، برای ایشون هست. یه پیامک بدید به 20303، دوستان راهنماییتون میکنم کتاب تهیه بشه براتون، یعنی تهیه بفرمایید. خب بریم سراغ قرآن کریم، صفحه 429 سوره مبارکه سبع، آیات 8 تا 14 رو امروز تلاوت میکنیم و محضرش هستیم. سببش رو هم دیگه حاجی حسینی ما رو بردن محضر مرحوم مؤسس آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری، حائری یزدی، و سبب تلاوت این صفحه از قرآن کریم تقدیم محضر این عالم گرانقدر باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفترى على الله كذبا أم به جنة، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن
نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه وقتی داریم برای استفاده بهتر با آقای حسینی قوم باشیم.
خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه یه جمله و داستانی از ایشون نقل کنم. مرحوم علامه کرباسچیان میفرمودن ما 11 سال محضر ایشون بودیم. هر درس اینجوری میفرمودن. میفرمودن فلان آقا پزشک که خب خیلی خدمت میکنه. بله. بسیار بسیار خدمت میکنه. ولی این نهایت کاری که انجام میده جسم انسانها رو نجات میده ولی یه عالم جان انسانها رو روح انسانها رو فکر انسانها رو نجات میده من عرضم در یه جمله اینه ببینید یه شخصیتی مثل آیت الله شیخ عبدالکریم های رضوان الله علیه میتونه جان و روح میلیون ها میلیون انسان ده ها و صد ها میلیون انسان رو نجات بده ما به طب و پزشکی و به همه رشته‌ها احترام می‌ذاریم داستانش هم گفتیم
و به همه احتیاج داریم
و همه هم احتیاج داریم ولی به تعبیر ما تولوز ما بروجدی او جسم انسان رو نجات میده تعبیر ایشون این بوده آقا شما یه عمل جراحی قلب کنی آقا نجات پیدا کن باشه ایشون فرمود باشه 20 سال دیگه 30 سال دیگه به هر حال از دنیا میره ولی عالم دین روح انسان من احیا نفسا فکأنما احیا الناس
جمیعا
و یه شخصیت اگر تو پرونده آیت الله عظمی نبود جز تربیت شخصیت مثل امام مثل آیت الله عراقی مثل آیت الله قلب و هزاران هزار اینو ازش غفلت نکنیم که قدردان کسانی باشیم الان هم از پدر مادر رو از همه میخوام کمک چرا گفتم عوامل موفقیت آقا شما یه کمکی میکنی یه دستگیری میکنی یه حواس جمع به یه نفر یه عالم دین درست میشه
یه اتفاق بزرگ
شخصیتی
خیلی ممنون سپاسگزارم آقا حسینی قمی. عزیزان بیننده، به قول آقا تو یک جمله، عوامل موفقیت یا عوامل مؤثر در شکلگیری و رشد و موفقیت و اثرگذاری شخصیتی کم نظیر مثل مرحوم آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری یزدی 10 تاش رو حاج آقا برامون احصا کردن، تو این چند روز تو این برنامه برامون بیان کردن. خیلی امیدوارم استفاده کرده باشیم هممون از این موضوع. محضر امام رضا علیه السلام مشرف بشین، بگو کی مخالفه آخه، بریم محضر آقا تا سلام بعدی که فردا باشه. خدا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.